و لمس کردی. الان این والدین تکلیفشون چیه؟
اولا که بچه‌هایی که کنار هم بزرگ میشن، حالا ممکنه مثلا در یه فامیلن یا همسایه هستن یا کنار هم بعد تو دوران کودکی اینا با هم بازی میکردن، ما طبیعتاً به همه کودکان و نوجوانان اون لمس‌های خوب، لمس‌های بد و مرز روابط تماسیشون رو یاد دادیم دیگه. یعنی این باید نه فقط به آقا پسر، که اون دختر خانم 8 ساله هم باید بدونه که تا چه مرزهایی چه کسی اجازه داره بدنش رو لمس بکنه. خب پس این آموزش دو طرفه رو نیاز داره. طبیعتا نظارت بیشتری رو میخوان که زمانهای تنهاییشون کنار هم نباید طولانی باشه. یعنی بعد اگرم در فضایی دارن بازی میکنن، مرتب با یه نظارت حالت پلیس گونه هم نه، با یه نظارت باشه. بعد اینکه کم کم چون دیگه آقا پسر داره وارد دوران نوجوانی میشه، دختر خانم هم شروعشه، اینا با همون قالب خواهر برادری که با هم بزرگ شدن، بالاخره شاید قبلا هم دیگر بغل میکردن، کشتی هم میگرفتن، ولی الان کم کم میخوایم بهشون بگیم که خب بعضی رفتارها دیگه مناسب شما نیست. برای همین ورود به صحبتهایی که به خصوص بچه ها براشون جا بیفته که برخی از نشانگان عاطفی، یعنی که من تو رو دوستت دارم، از من اصلا خواهرم مثل خواهرمی دوستت دارم، مثل برادرمی دوستت دارم، ولی این بیانش با بغل کردن و بوسیدن مکرر نیست. این و به خصوص جدا کردن مرزهایی که دیگه دارید بزرگ میشید و کم کم باید حریم هم رو بیشتر رعایت کنید. این به این معنی نیست که بچه‌ها رو جدا بکنیم از هم دیگه، چون بعضی وقتا اینا میان دفعه بچه‌ها رو کاملا از هم جدا میکنن، آسیبش خیلی بیشتره.
الان این تکلیف چیه؟ مثلا این بعد دو تا بچه تنها نباید بذارم؟
بله، نظارت خیلی مهمه، یعنی که اینا
همراه داشته باشن.
مثلا تو فضایی که با هم تو اتاق میدان بازی میکنن، ما هر از مثلا نیم ساعت یه بار یه سر میزنیم، 20 دقیقه یه بار یه سر بزنیم و در اتاق بسته نباشه. یعنی یه سری قواعدی رو میذاریم که دیگه بچه شما بزرگ شدین یا به دلایلی هر نیم ساعت 20 دقیقه من یه سر میزنم. سوای این که هم به دختر خانم هم به آقا پسر آموزش میدم که شما دیگه دارید بزرگتر میشین و دیگه بعد مرزهایی رو داشته باشی از در اون تماسهای فیزیکیتون و کم کم اون نشانگان بلوغ و اینا رو هم شروع میکنم صحبت میکنم. به هر حال نه تو این سن، نه برای این بچه‌ها که بزرگ شدن، کلاً این کنجکاوی به وجود میاد. خیلی احتیاط بگن که نه اینا مثل خواهر برادرن، مثلا اون بغل کردن و لمس کردن هم مثل یه برادر بوده به خواهر.
همین ولی... خواستم بگم چون ببین اینا یه موقع بچه بودن،
بله.
هم بازی همن دیگه،
بالاخره اصلا کشتی میگرفتن.
یعنی خیلی وقت تو بچه... اقوام پیش بود اینا از بچگی با هم بودن. پدر مادر فکر میکنه که خب اینا بابا از بچگی با هم دیگه همینطوری بازی میکردن دیگه، حالا نیاز نظارت هم نمیخواد.
بله، یه مسئله ای که اینجا ایجاد میشه وجود رفتارهای مشابه از طرف آدمهای دیگه هست برای اینا. یعنی وقتی مرزها وجود نداره، اون دختر اگه آقا پسر دیگه ای هم در فامیل یه مثل اینم باش بزرگ نشده ولی بیاد لمسایی بکنه، براش خاص نیست که مثلا این مرزی داره، میدونین؟ یا اون آقا پسر هم همینطور، چه برای خودش چه برای دیگری نمیدونه که ورود به حریم فیزیکی دیگران به این راحتی نباید باشه. در حقیقت ما مرزهای حریم خصوصی بدن رو نه به اندامهای خصوصی، به کل بدن باید دیگه شروع کنیم، که خب یه سری افراد حریم خصوصیشون میشه اون بدنشون و ما حق نداریم به این راحتی دیگران رو لمس کنیم، بغل کنیم، ببوسیم. بعد اجازه بگیریم، ممکنه بگه خب اجازه داد، بله، ولی تا چه مرزی من میتونم جلو برم؟ اینا همش چیزایی که نیاز به صحبت باشون داره. در این حال بعد انقدر با نکته سنجی باشه که بچه‌ها بالاخره الان خانواده‌ها کوچکتر شدن، با هم بازی می‌کنن، مسائل عاطفی دارن که همونجا هیجاناتی دارن که تو اون بازی‌ها و نقش پذیریش مثلا تو همون بازی‌ها تو همون گفتمان‌ها داره یاد می‌گیره نوجوان این مسیر رو. ما با قطع کردن ارتباطشون که نمیتونیم بیایم مثلا بگیم خیلی خوب اینا رو از هم جدا می‌کنیم، باید هم بهشون آموزش بدیم هم نظارت داشته باشیم.
یه پرسشی تا حالا راجع به بازی شما صحبت کردین، شمالی عزیزی زن حسشویی از شما از خواهی میکنم، گفتن که خانم دکتر شما لحن بسیار مهربان دلنشین دارین، بسیار آگاه و با دانش هستین، شاید اگر والدین ما هم مثل کسی مثل شما رو کنار خودشون داشتن آگاهانه تر ما رو بزرگ میکردن، ببخشید. و گفتن که دختر خانمشون 12 سالشه، در حین بازی های کودکانه گاهی میگه که بازی جنسی انجام بده. ولی من نمیدونم واقعا این بچه این واژه رو به کار برده یا نبرده. ولی
برداشت والد این بوده که مثلا بالاخره ورود به بازی هایی کرده که شاید مثلا نوعی لمس ها. ببین وقتی میگه بازی های جنسی، باید ببینیم چی جور بازی هایی. 12 ساله دیگه معمولا حالا کمتر مسائل عروسک و اینا مطرحه براش، بعد دید کاش بیشتر برای ما باز کرده بودن. ولی به هر حال وقتی که بچه ها توی کنجکاوی هایی دارن که اون دوران قبل از نوجوانیه، یعنی مثلا تو بازی های تقریبا 6-7 سالگیشون حتی 5 سالگیشون ممکنه ورود میکنن به این که کنجکاوی دارن به بدن هم دیگه در بازی ها، و این کنجکاویه واقعا از روی این که مثلا یه لذت جویی توش باشه نیست. ولی وقتی که نوجوان دوست داره که ما اسمشو نمیذاریم بازی جنسی، ممکنه مثلا لمس هایی رو انجام میده و این یه مقدار نشون میده که محتواهایی رو شاید مواجه بوده که برای ما سوال برانگیز میشه. در فرایند بازی رفتارهایی رو ما میبینیم یا با خودش یا با عروسکاش یا با همبازیهاش یا با یه بزرگسال که بیانگر احتمال مواجهه این نوجوان با محتواهای زود هنگامه. برای همین میخواد اینا رو چیکار کنه؟ در بازیهاش بیاره نشون بده. یک مهمه که نوجوان من تحت چه محتواییه، یعنی با کی داره بزرگ میشه، دوستاش کیا هستن، در فضاهای مجازی چیا رو جستجو میکنه. این که باش صحبت کنم که مثلا چه چیزی میدونی از این مسائل چی، یک مقدار نزدیک شدن بهش رو میطلبه، و همین که من کنجکاوانه بگردم ببینم اصلا چه محتواهایی رو میدونه. ولی این بعد خیلی گفتم خیلی زیرکانه باشه، چون بچه ها اولین کاری که میکنن مثل گل قنچه میشن، سری خودشون میبندن، یعنی اولین واکنششون سکوته و دیگه میرن توی یه
لاک خودشون.
بر همین من باید انقدر با ظرافت و با نرمی برم جلو که ببینم چه محتواهایی میده، و خودم هم دقت کنم که واقعا بعضی وقتا اصلا خیلی غیر مستقیم شما در خونتون فیلمی داره پخش میشه، سریالی، چیزی هست که ذهن نوجوان شما رو خیلی جلوتر برده. بچه ها سناریو سازی هم میکنن، یعنی رو همون چیزی که اتفاق میفته دو تا هم از همسالش یه چیزی رو شنیده، ذهن جستجوگرش میاد یه چیزهای دیگه رو هم ادراک میکنه و میسازه برای خودش. و حالا بالاخره اگر در بازی با مادر داره اینا رو نشون میده، حداقلش اینه که نکته مثبتش اینه که با مادر انقدر راحته که داره حداقل بیانش میکنه. ولی در حال نیازمند ارزیابی هست ها، منظورم اینه که بالاخره این یکم زود هنگامتر داره مسائل رو میاره مطرح میکنه. همین که حالا داره بیان میکنه، از همین نکته مثبتش استفاده کنن، بهش نزدیک شن که چرا اینو میخوای، از کجا مثلا اومده، آیا تو بازی دوستی یا بزرگسالی این قبلا براش تکرار شده، و خیلی بعد با آرامش اینا رو ازش بپرسن.
خیلی سپاسگزارم. اما میخواییم صدای شما رو بشنویم.
میخواستم راجع به یه مسئله که تا حالا نشنیدم که توضیح داده بشه برام توضیح بدین. این که نوجوانا موقعی که به بلوغ جنسی میرسن و یه سری بالاخره غلیان‌های احساسی دارن، همیشه صحبت بر این شده که مواظب باشن مورد تعرض قرار نگیرن. ولی خب بالاخره هر کسی که تعرض میکنه، حالا میتونه حتی نوجوان باشه که یه اتفاقی میفته بین نوجوانا، خب اینو توضیح بدیم که چه برخوردی ما با نوجوانا یا جوانا داشته باشیم که به خودشون اجازه ندن که این تعرض رو انجام بدن. معمولا مادرها فکر نمی‌کنن، شاید در خودشون یه موقع این کار انجام بده، ولی بالاخره اون از این کسی هم که داره این کار انجام میده، مادری داره یا پدری داره. راجع به این مسئله اگه توضیح بدین که حالا به خاطر شرایط، به خاطر صحبت‌های اطرافیان، دوستاشون، اگه یه موقع تو موقعیت قرار می‌گیرن که فکر می‌کنن که حالا خیلی از لحاظ احساسی بهشون فشار میاد، ما چه گفتگوهایی داشته باشیم که اینا اجازه به خودشون ندن که یه همچین اتفاقایی بندازن. ممنون میشم، راهنمایی کنید.
تو منطقه ما یه محل نزدیک هست شهر کتاب، من مراجعه میکنم، کتاب هست برای دختر پسرها برای بلوغ، من اونا رو مطالعه میکنم، خیلی مفیده، بس برای فرزندانمون کتاب بخریم. اولین خودم تشکر میکنم که همیشه ما رو راهنمایی میکنید. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شده سریف انشاءالله همیشه در پناه خدا باشید.
سوالم از خانم دکتر اینه که من در سن 11 سالگی که بالغ شدم نامادری داشتم، یعنی حالتی بود که تو دنیای خودم بودم و اصلا مسائلی که خب ارتباطی که هست بین بچه ها و نامادری، چیزایی خیلی سختی به یاد دارم که چقدر تنها بودم، کسی نبود اصلا، اون ترس و وحشت و اینا. ولی میخوام بگم این دوران گذشت، من الان 70 سالمه و میخوام ببینم این تأثیراتی که میگن روی فرد میذاره دوران نوجوانی و اینجور چیزا، مثلا الان من خب حالتهای افسردگی دارم، یه جاهای استراب دارم، یه احساسهای ناامنی میکنم، چقدر برمیگرده به اون زمان بلوغ من؟ اگه میشه یه توضیح بفرمایید. ممنونم.
عجب سوالای خوبی رو مطرح کردید، به خصوص این که چه کنیم که نوجوانمون خودش یک آزارگر نشه یا متعرض، نگیم آزارگر، حالا اسمش رو این نذاریم، واقعا این که از روی ناآگاهی متعرض بشه. ما معمولا حوادثی رو که خبرشو میشنویم واقعا ما رو به این فکر وادار میکنه که ما در تربیت بچه هامون آیا قصوری داشتیم یا نه، و اینکه واقعا حقوق زن و مرد به چه شکله. من واقعا چند روز پیش داشتم چند ساعت کاری یک زن رو نگاه میکردم که راننده یک خودرو بود و تصاویری که منتشر شد بود، صحبت‌هایی که متأسفانه آقایونی که سوار اون خودرو شده بودن مطرح کرده بودن، پیشنهادهایی که همش نشان از حقی بود که به خودشون میدادن برای اینکه آزار بدن این خانومو.
بله.
شاید متوجه نبودن که این آزاره، حتی انقدر براشون متداول بود این نوع صحبت کردن. خیلی متاثر شدم. این فقط شاید چند ساعت از زمان کاری یک زن بود که راننده است.
بله.
و در رانندگی میکنه و درآمد مشروع داره. واقعا تاسف‌بار بود. ما از یک طرف هم میبینیم یه عده جوونی که فعال محیط زیستی هن، میرن به دل آتش میزنن. چند روز گذشته خبر فوتشون رو و شهادتشون رو شنیدیم. واقعا اینا رو که با هم مقایسه میکنیم گاهی تأسف باره که چرا ما باید یه همچین رفتاری داشته باشیم. چه کنیم تا جوان ما خودش متعرض نشه؟
اون کسایی که کودک آزار میشن یا تعرض رو به صورت بیمارگونه در جامعه بروز میدن، اون اصلا یه داستان جداگونه ای داره. این که ما در قالب یک نوجوان و یا یک فردی که بعدها میخوایم بزرگسال بشیم، چطور در واقع فردی باشیم که به جامعه اطرافمون احترام میگذاریم، این در سایه تربیت. این که بچه ها در مسیر تربیتیشون تعاملات بین والدینشون چه شکل میبینن خیلی خیلی مهمه، که خشونت هایی که در محیط خونه اتفاق میفته و خشونت هایی که در سطح جامعه اتفاق میفته، ما چطور اینا رو میایم براش تبرئه میکنیم گاهی وقتا یا تایید میذاریم، میگیم اون پدر حق داشت دخترش رو بکشه. میدونید، یعنی یه سری چیزایی رو در محیط خونه نوجوان من داره میشنوه و داره سوگیری میکنه. یکیش میشه این مسئله که دقت کنیم، دو این که اصلا بدونیم که فکر کنیم که ما دختر داریم یا پسر داریم. ما باید یه نوجوان مسئول بار بیاریم. مسئولیت پذیری مهمترین بخشیه که اگر یه کسی یاد بگیره در بزرگسالی خیلی کارش جلو میفته. چیزی که در نوجوانی باید یاد بگیره، مسئولیت پذیری این نیست که فقط من جورابمو بشورم، خونه رو مرتب کنم، تو کار خونه کمک کنم، ماشین بابا رو مثلا کمکش کنم. مسئولیت پذیری اینه که من نسبت به دیگران، در قبال دیگران، در قبال حفظ حقوقشون و احترامشون منم مسئول هستم. اگر دوست من اینطور میخوام بگم، ببینید اینو در رفتارها، واکنشهای خودتون، تربیت همش به زبان نیست، خیلی وقتا در واکنشهای ما به یه مسئله است.
اگر اصولاً که الگو برداری از رفتار ماست.
دقیقاً. و واکنشی که من میدم، بچه‌ی من الان یکی رو زده، به جای اینکه بیام بگم زدن کار بدیه، خشونت بده، این کار نباید بکنی، میگم خوب کاری کردی این کار، دفعه بعدم این کار کرد، دوتا دیگه هم بزن. میدونین اونجاست که خشونت رو بهش آموزش میدیم، به جای این که بهش بگم اگه اون زد تو باید این رفتار رو میداشتی. بسته یه سری چیزهایی از سمت خود ما باعث میشه که بچه ها بعدا به خودشون اجازه بدن، مثل همین چیزی که شما فرمودین که در سطح جامعه به خودش اجازه بده به یه خانم یا به یه آقا، فرق نمیکنه، کلامی رو بگه که آزاره. آزار همیشه تماس فیزیکی نیست، خیلی وقتا آزارهای کلامیه، آزار نگاهه. یعنی اصلا این خیلی مهمه، من چطور نوجوانم رو تربیت کردم که نگاه درستی داشته باشه، چطور تربیتش کردم که بدونه مرزهاش با دیگران، اصلا پسر با پسرهای دیگه و با دخترهای دیگه، نه صرفا با دخترهای دیگه. ما خیلی وقتا مرزها رو با غیر همجنس میبندیم، یادمون میره که این با همجنسهای خودش هم مرز داره، و این مرزبندی ها و این نکته هایی که بهشون میگیم باعث میشه که کم کم یاد میگیره. گفتم اون چیزی که ما میخوایم حقوق رو بدونه، کسی حق نداره به بدن من دست بزنه، منم حق ندارم به بدن کسی دیگه دست بزنم. همونقدر که من به خودم این حق و قائلم که دیگری نباید من لمس کنه، چطور به خودم اجازه میدم دیگری رو لمس میکنم؟ میدونید این یه مسئله است. اگر کسی بعدم بهش آموزش میدم دیگه، میگم عزیزم شما کسی حق نداره مثلا بعضی سوالای جنسی رو ازت بپرسه، بعضی واژه های جنسی رو باید در میون بذاره، به نوجوان دارم میگم، همونقدر شما هم حق نداری ورود کنی به اونجور صحبت ها. بس در واقع دو طرفه دارم یادش میدم که همونقدر که تو نباید، نه اینکه فقط ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقط باید نوجوان خودمون رو حفظش کنیم، بدونی که بهش یاد بدیم تو هم مسئولی، نباید اون کارو بکنی. همونقدر که دیگری نباید تو رو لمس کنه بعد بیای گزارش بدی. اگر مثلا توی مدرسه گاهن کلاس ششم پنجم اینا این شروع میشه، بچه‌ها به هم دست میزنن و اینو اشتباهی هم ما گفتیم، میگن شوخی دستی، در حالی که این لمس بده. وقتی اکثرا توی مدرسه ها که من سوال میکنم میگن آره خانم دکتر مثلا اینا که به هم دست میزنن اون یکی هم در تلافی بهش دست میزنه، میدونید این به بدن اون دست میزنه، اونم به بدن این دست میزنه، میگه چون این کارو کردی. خب این اشتباهه، یعنی ما تکرار یه چرخه معیوب داریم. برای همین خیلی وقتا وقتی که میخوایم این آموزش ها رو بدیم که تو چگونه مراقب خودت باش و حقوق بدن خودت و حقوق انسانی خودت چیه، همون لحظه هم میگیم حقوق دیگری هم همیناست، تو هم باید رعایت کنی. این میشه اون مسئولیت پذیر بار آوردن. اگرچه که در چرخه سوء استفاده و سوء استفاده جنسی از کودکان به خصوص، اون که داستان بسیار متفاوتی از یه آزارگر جنسی داریم که بزرگساله و اون اصلا نه صرفا تربیت، که خیلی از مسائل مغزی درش اتفاق افتاده.
این که براتون تعریف کردم، این تصاویری که من میدیدم، این خانم که در رانندگی میکنه، از نحوه مواجهه آقایونی که سوار ماشین شدن در چند ساعت فقط، واقعا این که چرا ما باید به خودمون اجازه بدیم یه همچین، یعنی به نظر میومد که انقدر این رفتار براشون عادی بود. خیلی این رفتار عادی سازی شده است خیلی وقتا، ما میبینیم رفتاری که از نظر ما آزار کلامی هست و ورود به رفتارهایی که اصلا مجاز نیستیم، یه رفتار عادی محسوب میشه انگار خیلی از موارد برای خیلی از افراد. خب برگردیم به گفتگوی خودمون. فکر میکنم پرسش تلفنی داریم، تلفن دیگری هم آماده
پرش. آها چرا
بازم داشتیم یه سال نظر قشنگ داشتیم که گفتن که خب از کتابا کمک بگیرید. یه عزیزی هم گفتن که من تو 70 سالگی حس افسردگی ناامنی دارم که احساس میکنم که بلوغم و رشدم چون با نامادری من مواجه بودم، که البته با احترام به نامادری هایی که خیلی هاشون ممکن روابط صمیمی داشته باشن با بچه ها، اما ایشون میگفتن که من این حالت افسردگی و احساس ناامنی که دارم برمیگرده به اون دوران.
طبیعتاً دوران کودکی و نوجوانی دوران طلایی هستن و اینا اتفاقاتی که توش میفته. مسئله این خانم عزیزی که صحبت کردن اینه که ما در یه دورانی در میانسالی به سالمندی بر میگردیم به خیلی از مسائل و دوباره مغز ما دوباره مرور میکنه مسائل رو که گذشته و مثل یه فیلم انگار زندگی رو میبینه. اونجاست که غیر از تجربیات که در ناخودآگاه ما رفته شکل گرفته، ما هم آگاهانه اون مرورهامون باعث میشه که یه اتفاقاتی رو به یاد میاریم و بیشتر ناراحت میشیم. من ازشون میخوام که بالاخره با مشاور صحبت کنن و این دغدغه‌هاشون خوبه که در یک فضای اتاق مشاوره مطرح بشه، به خاطر اینکه وقتی که به بیان میرسه توسط مشاورم بهشون کمک میشه. خیلی از اتفاقایی که ایشون گذروندن اصلا مسئول خودشون نبودن، در صورتی که الان اگه برگردن خودشونو مسئول میدونن، خودشونو سرزنش میکنن، در صورتی که وقتی با مشاور در میون بذارن میگن که نه اصلا اینجا شما مسئول نبودی، اینجا والدت مسئول بود مثلا. اینکه بله بیان کنن خیلی خوبه.
پرسش تلفنی رو بشنویم.
سلام دارم خدمت خانم دکتر. میخواستم ببینم بچه هایی که توی بلوغ دچار بی نظمی میشن، واقعا حواس پرتی و این بی نظمی که تو وجودشون میمونه، هرچی سر جا خودش نیست، لباساشون همینطور آشفته تو کمد میریزن، این یه موزره. میخواستم اون بچه 14 ساله من چجوری برخورد کنم که این توش نهادینه نشه؟ آیا باش یکی بدو کردن سر این چیزا اثر داره؟ آیا این که میرم سر کشو میبینم اینا ریخته به هم صداش میکنم میاد، اینا اثر داره؟ ممنون شما که خانم بزر راهنمایی میکنن.
خانم دکتر، شما لحن بسیار مهربون و صمیمی دارید، وقتی صحبت میکنید بسیار به دل میشینه، بسیار دلنشین صحبت میکنید، و بسیار آگاه و مطلع هستید و من بسیار استفاده میکنم. ای کاش وقتی که ما جوان بودیم کسی مثل شما کنارمون بود که شاید بهتر میتونستیم فرزندانمون رو تربیت کنیم و با آگاهی بیشتری با اونها رفتار میکردیم. خوش به حال مادران الان که کسی مثل شما کنارشون هست که به اونها آگاهی بده. من از شما و از رادیو سلامت که این موقعیت رو فراهم میکنن که حداقل بتونیم برای نوه هامون آگاهانه تر برخورد کنیم برای تربیت اونها بسیار تشکر میکنم. نسرین هادیان از گرگان.
خیلی ممنون خانم هادیان عزیز از اصحار لطف شما نسبت به مهمان عزیزمون. همینطور برنامه بالاخره ما لذت بردیم، کیف کردیم،
تشکر میکنم از لطف و انرژی گرفتیم. بله خیلی ممنون.
گفتن که تو بلوغ و این بی‌نظمی بچه رو چه کنیم. ولی البته ما برنامه روانشناختی و روانشناس تربیتی داریم در رادیو سلامت، تعداد چم کم نیست. ولی خب حالا به احترام این پرسش که شما مطرح کردید، ما بیشتر مد نظرمون تربیت جنسی است، اما این بی‌نظمی رو می‌خوام یه توضیح بدم.
دارن بچه‌ها کم کم شروع می‌کنن به این که اتاق خودمه، وسایل خودمه و شروع می‌کنن به ریخت و پاش کردن. شاید اونقدی همشنوی هم ندارن. من خواهشم اینه که شما یه نرد براشون مرتب کنید، یعنی بذارید مسئول باشن. یعنی یکی از کارهایی که والدین میکنن اینه که میگن خانم دکتر ما هر دقیقه تو اتاقشیم داریم براش مرتب میکنیم. وقتی شما براش این کارا رو انجام میدی دیگه یاد میگیره که یه کسی دیگه باید بیاد این کارهایی که مسئولیتش با خودش هست رو انجام بده. این که در فضای خارج از اتاق خودش حق نداره ریخت و پاش کنه چون فضای عمومی خونه است، ولی در اتاق اختصاصی خودش بهش تذکر بدید که باید منظم و مرتب باشه. ولی گاهی وقتا بذارید مواجه بشه با این که انقدر این لباس‌ها تلمبار شدن و یه روز که میخواد بره مهمونی یا یه روز که میخواد بره مدرسه یا یه روز که یه لباس رو نیاز داره انقدر چروکیده و درب و داغونه که نمیتونه و باید صرف نظر کنه از اون مسئله. وقتی مواجه بشه اون وقت میدونه که باید برای همچین مسائل آمادگی داشته باشه. پس ما گاهی وقتا به بچه‌ها تذکر میدیم، دفعه اول دوم یادشون هم میدیم، مثلا میگیم این شکل مرتب کن، این شکل چیدمان داشته باش، ولی بعد دیگه این کار براشون انجام ندید. اشکال اینه، من الان بزرگ سالانی دارم که مثلا طرف 35 سالشه هنوز مادرش براش وقت دکتر میگیره، براش خونه مرتب میکنه، زن داره طرف. خب این خیلی افتضاحه، یعنی شما همچنان این بند نافو نچیدید. بر همین در دوران نوجوانی بچه‌ها اگه میخوایم مسئولیت پذیر باشن اجازه بدیم که خودشون یاد میگیرن که از یک جای دیگه این اتاق دیگه از سر کلش داره همه چیز بالا میره و مجبور مرتبش کنه. اونجا اگر کمک خواست بدون اینکه بهش متلک بندازین کمکش بکنید، ولی این کمک به این معنی نیست که من کارتو انجام میدم، باید خودش کارشو انجام بده.
خانم دکتر، مادر اون دختر خانم 12 ساله که گفته بودن بازی جنسی میخواد انجام بده، میگن که با بچه کوچیکتر میگه که هیچ دوستی نداره و میگه که با بچه کوچیکتر که بازی میکنه یه نقشایی به اونا میده.
مثل چی؟ کاش گفته بودن.
میگن که مثلا به بچه میگه که مثلا من دخترم، تو پسر بیا لب من رو ببوس.
آها،
یعنی دقیقاً یه رفتارایی رو میخواد از بچه.
بله، باز برمیگردم به صحبت خودم. محتواهایی هست که داره میبینه، یعنی چیزهایی که در مثلا فیلم‌ها یا سریال‌ها دیده یا بالاخره محتوایی هست که مغزش باش مواجه شده و الان میخواد تجربه کنه. همبازیاش کیا هستن؟ بچهای کم سن‌تر هستن که اتفاقاً اگه این از یه همسن بخواد شاید اون همسن آگاهانه‌تر یا حتی میترسه که مثلا اون دوستی شاید دست بده، برای همین اینو در بازی با کم سن و سالا میاره. قطعا نیاز هست که باش صحبت کنن که این اصلا کار خوبی نیست، اینکه بازی‌ها. حالا ببینید، ما خودمون تو بازی‌ها میگیم فاصله سنی بیش از 2 سال نباشه، به خاطر همین مسائلی که پیش میاد، به خاطر اینکه بچه‌ها تجربیات متفاوتی دارن و این در بازی میارن. ولی برای اینکه بهش یاد بدن که تو نسبت به این کوچولوها مسئول هستی، چون بزرگتر هستی، مسئول هستی در بازی و گرداننده بازی هستی، حالا این حفظ حریم خصوصی و بدن اونا و حقوقشون رو به خصوص بهش یاد بدن. به خاطر خودش هم خوبه، فردا روزی در یه جای دیگه یه بزرگتری هم به اون بگه بیا ببوسمت، این براش این بوسیدنه دیگه عادی شده.
بله. یه پیامکی هم داشتیم راجع به پسر 14 ساله نوه یکی از شنونده‌های ما هستن که اختلال اوتیسم داره. دوباره برامون پیامک زدن و گفتن که به نظر میرسه، من حالا این محتوای پیامکیشون رو نمیتونم بخونم، ما یه ملاحظاتی به حال داریم، اما این که انگار از علائم بلوغ مسائلی که باهاش مواجه شده که پسر بچه‌ها باهاش مواجه بله. میشن. بچه خیلی هم باهوشه، ما میدونیم بله. دیگه تو اوتیسم بله. طیفی که داریم این بچه‌ها بعضی وقتا بهره‌وشی خیلی بالایی دارن.
بله.
اون مسئله که براش پیش میاد و اینا اومده پرسیده که این چیه، خب اینو باید براش توضیح بدن.
بله، ببینید مسیر رشد بدن، این که اندام باروری تو رشد میکنه، این که اندام باروری تو یه تغییراتی میکنه که ممکنه اوایل صبح متوجه یه تغییراتی بشی، نیمه شب یه وقت متوجه تغییراتی بشی، یا اون احتلامای شبانه، خیسیایی که گاهی برای نوجوان پیش میاد، همه اینا رو باید براش به آرومی توضیح بدن اگر داره مواجه میشه. اگر خود لمسیایی داره درش پیش میاد که گاهن بدن خودش بیش از حد توجه میکنه، باز با آرامش کنارش قرار بگیرن، دقت کنن که حالت وسواسگونه و استراب درش نباشه و مراقبت. بیشترین چیزی که بچه ها در فرایند بلوغ نیاز دارن بهداشت جنسیشونه. این که سوال اصلیشون خیلی وقت به نوجوانایی مثلا کلاس 6م 12 13 ساله ها میگم بیشترین سوالتون چیه، میگم سوالاتتون رو بنویسید ببینم بیشترین سوالشون اینه که این الان اندام تناسلی من که رشد کرده بد نیست، یعنی براش سواله که این بزرگیه نگران کننده است و میگه این از خانواده‌ام نتونستم بپرسم. این که همونجوری که قد میکشی دستت رشد میکنه و به اندام‌ها رشد میکنه، اندام باروری رشد میکنه، اولین سوال بچاست، بعد تغییراتی که درش ایجاد میشه، اما در این حال نظارت نیاز داره.
ممنونم. به پایان برنامه رسیدیم. هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. ممنونم از اصرارات مجدد شما شنونده عزیز که همراه ما بودید، شنیدید ما رو، اصالت داشتید نسبت به برنامه. با همراه مهمان عزیزمون شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برق جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه.